بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در داستان خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها، مسائلی قبل از این واقعه رخ داده بود که نتیجه شده بود واقعه سقیفه و روی کار آمدن افراد خاصی به اسم خلیفه پیامبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها مخالف بودن با خلافت این افراد، اینها رو واجد صلاحیت نمی‌دونست و به دنبال اقتناع جامعه بود حضرت زهرا سلام الله علیها. این عبارت اقناع جامعه عبارت بسیار مهمی است، عبارت بسیار کلیدی است. یکی از دوران‌های بسیار خاص در تاریخ اسلام، فضای بسیار متفاوت و عجیبی رو توی این دوران ما شاهدیم و جنس این درگیری با تمام درگیری‌های توی تاریخ میشه گفت متفاوت. همونجور که حضرت زهرا سلام الله علیها مادر حجت‌های الهی هستند، فتنه‌ای هم که باش مواجه بودن فتنه‌ای بود که مادر فتنه‌ها بود. بلیه‌ای هم که گرفتار شدن مادر بلایا بود. پیشه همه گرفتاری‌ها و مشکلات اونجا بود. امام حسین علیه السلام در کربلا وقتی تیر مسموم روی سینه‌شون نشست فرمودن لقد قتلنی فلان و فلان، اون دو نفری که قصب خلافت کردن، دو نفری که بانی جریان سقیفه بودن، اینها قاتل من بوده، قاتل امام حسین به حسب ظاهر شمره و سنانه و یا حتی مثلا یزید و عبیدالله. در واقع اون کسانی هم که بنای این اساس ظلم و الجور علیه در زیارت عاشورا هم همین رو میگه، کسانی که بنیانگذار ظلم و جور بوده. اینها ریشه همه این فتنه ها و ریشه همه این ظلم ها بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها در برابر سرچشمه ایستاد و میدونست از این سرچشمه چه ریشه‌ای شکل میگیره و چه دامنه‌ای و چه امتدادی بعدها خواهد بود. تا آخرش رو خبر داشت و میدونست، چه به علم الهی و آگاهی که از جانب جبرئیل پیدا کرده بود، چه به اون هوش سیاسی و تحلیلی که به هر حال این بانوی بزرگ داشت به صورت خدادادی. فعالیت فاطمه زهرا متمرکز شد بر این که جامعه رو آگاه کنه. این عبارات عباراتی است که خب زیاد شنیدیم، ولی تو هر برهه‌ای وقتی آدم بر میگرده به این قضایا انگار تازه داره میفهمه، یه برشی داره میخوره. انگار از فهم ما داره حجاب‌هایی برداشته میشه. شما این حال و روز این ایام جامعه خودمون رو ملاحظه بفرمایید، حال و روز این سالهای جامعه خودمون رو ملاحظه بفرمایید، جنس تنش‌ها و درگیری‌هایی که ما تو جامعه باهاش مواجهیم و چیزی که حالا امروز ازش تعبیر میشه به جهاد تبیین، جنگ نر، جنگ رسانه‌ای. ببینید اون کلید واژه‌ها و اون نقاط مرکزیش همین است. یکیش همین قدرت اقناع، اقناع مردم، گرفتن مچ کسی که داره فریب میده، رسواسازی، قدرت رسواسازی، رسواسازی فریبکار، رسواسازی دروغگو، برملا کردن دروغ. ببینید اینا کلماتی است که خیلی گفتنی ساده است، فهمیدن خود کلمش هم ساده است، یعنی به ظاهر یه عبارات هیچی نداره، ولی انسان وقتی توی موقعیت هایی توی برهه هایی قرار میگیره تازه میفهمه این کلمات یعنی چی. یه جایی تنها واقع میشی، نمیتونی اثبات بکنی بیگناهی و هر تلاش بیشتری که برای اثبات بیگناهیت میکنی حمله بر گناهکاریت میشه، هر فعل مضاعفی که انجام میدی بیشتر دلالت میکنه برای اینکه تو مجرمی، دلالت میکنه برای اینکه ترسیدی از اینکه موقعیت تو از دست بدی، ترسیدی از اینکه رسوا بشی. نمیدونم که این شرط تا به حال قرار گرفتید یا نه. گاهی انسان دست و بالش هم بسته است. دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه در همین تهران اواخر عمرش مسئولیت گرفت، همکار بودیم با هم در دانشگاه فردوسی مشهد و ایشون در واقع رئیس ما بود. زیاد یاد میکنم از این برادر عزیز که سه سالیه که به رحمت ایزدی رفته ایشون، جناب حجت الاسلام صالحی، خیلی انسان فاضل و حقیقتا انسان با تقوایی بود، هم با سواد بود هم با تقوا بود. 40 سال عمر شریف ایشون بیشتر نشد، مسئولیت پیدا کرد در نهاد مرکزی، از مشهد منتقل شد تهران و تو مسیر برگشت به مشهد بعد از مدت کوتاهی که مسئولیت داشت تصادف کرد و به رحمت الهی رفت. قضایایی بود در دانشگاه فردوسی تو 2-3 سالی که با هم همکار بودیم، فتنه هایی رو از نزدیک مواجه بودیم با هم. در یک قضیه به این حقیر خاطره ای تعریف میکرد، خیلی جالب بود، یعنی بعضی چیزا خیلی جنبه تجربه بالایی رو در انسان ایجاد میکرد. گفت بالاخره در دانشگاه افرادی بودن مسئولیت داشتن، بالاخره دانشگاه فردوسی مشهد جز دانشگاه بزرگ ایرانه در نیمه شرقی کشور که مهمترین دانشگاه، تقریبا 20 تا بخش مختلف داره با دانشگاه های مختلف و بخش های مختلفش، تقریبا 20 جا میشه، تقریبا 20 تا روحانی هر کدوم یه گوشه فعاله. یکی از این آقایون در یک بخش کاری کرده بود، چرا کار نداره چه کاری بود، ایشون گفت ما به عنوان مسئول نهاد میخواستیم این آقا رو اخراج بکنیم. آدمی بود که به شدت هم محبوب بود تو فضای دانشگاه و دانشجوها و کاری کرده بود که کار تنهانی بود و ما با عملیات اطلاعاتی بهش پی برده بودیم و نمی شدم گفت، چون هم آبرو بود وسط بود، هم طرحش بیشتر آبرو همه رو می برد، یعنی کل روحانیت تو دانشگاه مسلوب الحیثی هم شد. ایشون گفت ما مجبور شدیم ایشون رو عزلش کنیم، عزلش که کردیم حالا یا خود اون آقا هم دمیده بود در این ذهنیت یا به هر حال با سکوتش به نحوی ذهنیت رو تایید کرده بود یا هرچی، این ذهنیت فراگیر شکل گرفته بود تو دانشجوها که این چون داشت قدرت پیدا میکرد، نهاد مرکزی نتونست تحمل بکنه، رقیب آینده شون بود، جای اینا رو تنگ کرده بود، بهش حسودی میکردن، حذفش کردن و گفت خیلی هزینه دادیم و روز به روز این جایگاه اجتماعی ما تنزل میکرد. هر کلمه‌ای که میخواستیم در دفاع از نهاد حرفی بزنیم، این شیب نزولی جایگاه اجتماعی ما رو مضاعف میکرد و جایگاه و پایگاه اون آدم رو تقویت میکرد. اینجا آدم میفهمه که یه جاهایی فقط با خونه دل بکنه. صبر تو بفل همینه عذاب بفل حلقه شجا بود. صبر کردم در حالی که در گلوی من استخوان بود، در چشمم تیغ بود. یه جاهای آدم میبینه نمیتونه کسی رو قانع کنه، یه سری کارا یه سری چیزا منافعی برای افراد داره محسوس نیست، یه سری افراد ضررهایی دارن محسوس نیست. تقابل با یک ضرریه، نمیشه فهموند این تقابل و ضرره. ایجاد یک منفعتیه، نمیشه فهموند این ایجاد منفعته. اساساً پیش بردن حق کار خیلی دشواریست. حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام میفرماید که در آیه قرآن در سوره مورکه هود میفرماید که من چه بکنم؟ یه حقیقتی در باطن این عالم رخ داده به نام نبوت، من پیغمبر شدم، عمیت علیکم، چشم شما نمیبینه، پنهان از چشم شماست و قبول نمی کنید. من چیکار بکنم وقتی یه چیزی رو میخوام به شما بفهمونم که نمیتونم بفهمونم؟ و شما رو ببرم به اون ساحت ببینید حقیقتش رو، نمیتونم ببرم. انلزم و کموها و انتم لها کارهون، زورتون کنم، شلاق بزنم و کراهت ببرم، چیکار کنم؟ نمیتونم بفهمم. گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر است. تو یه انسان ناشنوا کسی بخواد صحبت بکنه، خود اینی هم که میخواد صحبت بکنه لال بشه، بعد میخواد چی رو براش تعریف بکنه؟ خوابی که دیده. من گنگ خواب دیده و عالم همه کر است. این حکایت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بلا تشبیه، البته جسارت نشه به ساحت قدسی بی بی. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود که همه انبیا بر دهانشون عقده داشتن، وحل العقده من لسانی، این زبون بنده، نمیتونه بفهمه. میخواد از حقایق عالم، از باطن عالم چیزی بگه، این اون ظرف ادراک درش نیست. کمر به همین مسائل ظاهری. این میگه آقا من میخوام شما رو ببرم به بهش. میگه بهش یعنی تو اومدی رئیس بشی، یوری دان یتفضل علیکم. طب نه از نوح میگفت اصلا تو برای چی برفرضم بهشتی باشه؟ چرا تو باید احساس مسئولیت کنی که بیای من رو ببری بهش؟ چرا باید احساس مسئولیت کنی که من رو ببری بهشت؟ به تو چه که من میخوام بهش برم یا نه؟ این چقدر سوء تفاهم، چقدر گره هست. این گره هایی که بر دهان انبیاست از جانب خود انبیا نیست، از جانب اینه که ذهنها گره داره، ذهنها قفل داره. قلوبنا قلفن، یا طبق اون آیه دیگه، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبن اقفالها. دل گیره، دل گرفتاره، دل بنده. گاهی بنده به یک توهماته، گاهی بنده به یک تعلقاته، گاهی بنده به یک پیشفرض هاست. هر کدوم از اینا حکایتی داره. حالا خیلی نمیخوام بحثا رو سنگین بکنم که همین تعدادی هم که عزیزان هستن کاهش پیدا بکنه و همین تعداد مخاطبمونم از دست بدیم، بگم که بابا چی میگویم من خدا شب اول اومده و جسی کلمات خلوم به سلومه پشت سر هم ردیف میکن. سادش اینه، فاطمه زهرا با یک جماعتی مواجهه که گرفتار به یک سری حجاب‌های ذهنیه. حالا این هم سادهش بود دیگه، سادهش این بود دونی برگشت. یه جماعتی که گرفتار، یه چاله هایی، چاله های هوایی رو شنیدید؟ میگن هواپیما میفته تو چاله هوایی. یه چاله های هوایی داره. تو این بحث های جنگ شناختی اینها ما یه بحثایی داریم، البته بنده که تخصص ندارم، عزیزانم که توی حوزه تخصص دارن الحمدلله در جلسه حاضرن. توی فضاهای جنگای الکترونیکی و امثال این که حالا الان خیلی مطرحه، میگن که اون ردیابی که میخواد موشک رو شناسایی بکنه، شاید این مثال بحث رو تا یه حدی پیش ببره و از سنگینی در میاد، وقتی که یه ردیابی، یه دستگاهی که میخواد بشناسه، حالا به قول امروزی ها بمبد آهنین مثلا، این میخواد تشخیص بده که اونی که داره میاد، اون جسمی که داره، اون شیئی که داره از مقابل میاد، شیء مضره، شیء آسیب زننده است، شیء خطرناک. این یه سری کدهایی داره برای تحلیل. دقت بکنید این مثال رو، با همین مثال میشه چند شب صحبت بکنید با هم. در واقع تمام بحث این دو سه شب ما اینجا توضیح همین مثال. یه سری کدهایی توش طراحی شده، به محض مواجهه اون شیء خطرناک ردیابی میکنه، تحلیل میکنه، تشخیص میده این کدهایی که در او تعریف شده به عنوان شیء آسیب زننده در اون شیء مهاجم هست یا نیست. الگو داره، پترن یا الگوی داره، تشخیص میده که مثلا اگه این 100 نقطه‌ای که برای من معرفی شده به عنوان شناسایی برای آسیب، این مثلا 80 تاشو داره، 70 تاشو داره، 60 تاشو داره، از یه حدی به بالا که باشه واکنششون میده، از یه حدی بالاتر واکنششون میده. خب اینا از این ور فعال کردن تو حالت پدافندی، تو حالت تقابل. از اون ور چی کار میکنن تو حالت تهاجم و آفندی؟ بفهمید؟ تغییر رفتار میده، میاد یه کاری میکنه که حالا این شیء، این موشک کروزی که داره میاد، از خودش سیگنالی که داره میفرسته چی میفرسته؟ من چیزا غیر مضرم، من دوستم، من رفیقم، من مفید برای محیط زیستم، من هواپیما، هواپیما اوکراینی هم. گاهی برعکس میشه، هواپیما اوکراینی رو کروز تشخیص میده. جالبش اینه که ما اون عین الاسد رو که زدیم با همین ترفند زدیم، با همین ترفند هم خوردیم. یعنی موشک هایی که زدیم عین الاسد این شکلی معرفی میکنن که ما مثلا اینجا یه سری جرم آسمانی هست، اینو زدیم بعد هواپیما خودمون رو کروز تشخیص دادیم. این به اون در دارم فرمید. این تو جنگ الکترونیکی اون دستگاهی که قراره تقابل داشته باشه یه سری کدهایی داره و این کدها رو ردیابی میکنه. وقتی هرچی بررسی میکنه این کدها رو نمیبینه، واکنش نشون نمیده، موشک میاد میزنه صافش میکنه. یه وقتی هم به حسب ظاهر بابا این هواپیما ساره رد میشه، این نباید الان توی این ساعت اینجا موشک باشه، نباید این کروز باشه، ولی هرچی که این بررسی میکنه میبینه دریافتی که داره میکنه چیه؟ داره رو اطلاعاتی داده میشه که بابا این موشکه، نمیشه این رقم حمله به ظاهر کرد، نمیشه مدارا کرد. این اصاره و چکیده جنگ شناختی، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و همه اون چیزهاییست که شنیدید و میگن تو تمام تاریخ چکیدهش میشه همین مثالی که عرض کرد. در کربلا هم همین بود، در فاطمی هم همین بود، امروز هم همینه، فردا هم همینه. از اول خلقت حضرت آدم درگیریش با شیطان همین بود. موشک کروز اومده، بنده خدا هرچی تحلیل میکنه ببینه نمیتونه این کروز باشه. این ویژگیش ویژگی دوسته، چه ایدون روایت معروف رو میگه حضرت موسی علیه السلام روایت خواب دید حضرت آدم علیه السلام گفتگو کردن در عالم رویا حضرت موسی عرض کرد که آخه بابا جون چه کاری بود کردی؟ چرا از این درخت خوردی؟ شیطون بودی؟ چجور تشخیص ندادی؟ حالا طبقه این نام و طبقه این روایت این یکی از کدها رو داره میگه ها، این همش نیست داره، یکی از کدهای در تحلیلش توی روایت اومده، یکی از کدهایی که تو ردیابی حضرت آدم خطا کرد و باعث شد که دشمن رو دوست تشخیص داد. فرمود پسرم بنایه به حضرت موسی این قسم خورد قاسم هما انی لکم و لمن الناس و من برام تعریف نشده بود قسم دروغ. من باور نداشتم که روی کره زمین تو این عالم کسی جرأت داره در برابر خدا در محضر خدا قسم دروغ بخوره. اونم شناسایی کرده بود دیگه. حالا متخصصین بحث شیطان الحمدلله در جلسه حضور دارن. خیلی نمیشه بحث شیطان در محضر دوستان. بعد از اینکه این شناسایی کرد. همون مثالی که خود بعضی دوستان میگفتن هک میکنه پیدا میکنه اون نقطه آسیبش رو، نقطه آسیب پذیرش رو که گیرش کجاست، از کجا لطمه میخوره. یه همین رو حضرت آدمش هم پیدا میکنه نقطه آسیب پذیرش رو. ما که دیگه قاضی حضرت آدمش میدونه این قسم دروغ براش تعریف نشده. خیلی چیز عجیبی ها، آدم میگه برنامه ها داره، طراحی ها داره. این رو باید تو بنده چند بار عرض کردم، از یکی از بزرگان شنیدم این روایت رو، اگه ازشون نمیشنیدم نه باور میکردم نه نقل میکردم، خودم روایت رو ندیدم، ولی به حال چون از یکی از بزرگان این روایت نقل شده العهدت و علی راوی ایشون بزرگی هایی که ایشون فرمودن به رحمت خدا رفتن از شهیدان برمه علامه طباطبایی ایشون میفرمود که وقتی امیرالمومنین در حال غسل نبی اکرم بود شیطان در چهره دوست ظاهر شد و به امیرالمومنین گفتش که شما مگه آیه تطهیر رو قبول نداری؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مگه پیغمبر جز اهل بیت نیست؟ مگه آیه نمیگه محمد رو تطهیر کردیم؟ پس دیگه قصد دادن پیغمبر چی؟ فلانی فهمون فلان فلان شده تو از منم دست بر نمیداری؟ تو به منم تمر داری؟ جوابش چی؟ جواب شد خود همه بود نفایست حتی جواب سادهش اینه که این قصد اهل بیت با ما موضوعا فرق میکنه. اون اگر قصد جنابت میکنن جنوب نمیشن که جنابت غسلشو بکنن، اونا از باب سنت و استحباب غسل میکنن. غسل میت هم موضوعا با ما تفاوت داره، بدنشون مردار نمیشه که بخواد مثل ما مثلا تطهیر بشه با این غسل و اینها. این حالا یکی از پاسخ خواهشه برای از اینه که اون رو امیرالمومنینش طمع داره، با امیرالمومنینش قرآن میخونه. ما حاضر ساده گرفتیم همه چی هم فکرم همین دو تا چهار تا سطح دشمنی ها و تقابل ها و کارهای شیطون هم همین چهار تایی که داریم تو فضای مجازی با هم دیگه میبینیم، مثلا این کارو میکنه بعد نشد اون کار همین هم قصد ساده. خیلی پیچیده است کار شیطان. اونی که خودش رو دوست جا بزنه و دوست رو دشمن جا بزنه انقدر قضیه حیاتیه که امت پیغمبر قاطی میکنه که فاطمه زهرا دوسته یا دشمنه، میمونه نمیتونه تشخیص بده. هر چی تحلیل میکنه آنالیز میکنه میبینه کدای این برم داره کدای اون برم داره. آقا اینو کجا باید رفت گفت، اینو چی باید چی کار باید کرد؟ میبینه کدهایی که برای معرفی دشمن بهش دادن. من عذرخواهی میکنم از ساعت شما، عذرخواهی میکنم از ساعت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا صاحب عزای حقیقی این ایام. خیلی تعبیر تعبیر زشتیه، ولی چی باید گفت، چی کار باید کرد؟ امت پیغمبر دو ماه از رحلت پیغمبر گذشته، نه بعد 20 سال. قریب العهد پیغمبره. به قول ماها هنوز کفن مبارک پیغمبر خوش نشده. هرچی تحلیل میکنه آنالیز میکنه میبینم کدهایی که پیغمبر بهش داده برای تشخیص دشمن بعضیشو در فاطمه زهرا میابد. داره جامعه رو به هم میریزه، داره تنش ایجاد میکنه، داره مسلمین به جون هم میندازه، داره وحدت رو از بین میبره، داره سر و صدا میکنه، روبرو خلیفه و حاکمیت ایستاده، دنیا طلبه، به هوس پول و قدرت و زمین اومده جلو. و بعضی تعابیر دیگه که دیگه نمیتونم بگم که بالا منبر وضعیتشو چیا گفتم، شاید شبهای بعد برخش رو عرض بکنم. باید ببینم جلسه چند کشش داره بالا منبر چه تعابیر رو به حضرت زهرا برخی جلسات دیگه نه در خود بپده چه عبارات رو فاطمه زهرا چسبوندن و یه نفر حرف نزد. آنالیز میکنه فاطمه زهرا رو نمیتونه تشخیص بده که آقا یعنی دوست یا دشمن. این فتنه یعنی این دیگه فتنه آقا چیه؟ فتنه اینه که این حالت تشخیص رو قبارالود میکنه، درگیر میکنه. این موشک کروز میشه یه سبد آناناس، هواپیمای اوکراینی میشه موشک کروز. 170 آدم مظلوم. این توی اون خطای ردیاب دیگه اینجور القا میکنه بهش. این کاریه که شیطان این وسط داره روی این دستگاه گیرنده انجام میده. جالبه کدها رو خراب نمیکنه ها، اون دسترسی به کدها نداره، نمیتونه اطلاعات جدید در شما ایجاد بکنه، نمیتونه اطلاعات جدید بده به این دستگاه، نمیتونه اطلاعاتش هم پاک بکنه، از همینایی که داره استفاده میکنه. اختلال اینه، هک اینه دیگه. یه قطعه که اضافه نمیکنه تو هک به دستگاه، یه قطعه که برنامه دارن اصلا اینایی که داره اصلا برنامه‌ای که روش نصبه استفاده میکنه آسیبشو میزنه. با همین آیه و روایاتی که ما بلدیم نمیبینی تو این ایام بعضی به عشق امام زمان سفره نظری گرفتن بعضی جاها برای سقوط جمهوری اسلامی آش میده. آش میده پیاده روی اربعین پیاده میره که مثلا آخونده سقوط نمیدونست هم که اومده کی اوردتش. اینا به همریختگی های تحلیلیه و خیلی مسئله بغرنجی، خیلی دشوار، خیلی سخت. خیلی ها کم میانن، هر کی هم یه مدل. من یه نمونه براتون بگم یکم به ترسید. شب اول ما که میخوایم مشتریمون رو از دست بدیم، برای شب اول از دست بدیم جمع بلاخره این فضایی که الان مستعد ریزش شده من نتیجه گیری نهایی رو بکنم. سلمان اومد احضار امیرالمومنین تو این ایام تو بحبوهای تنهایی امیرالمومنین قضیهش رو میدونید دیگه. اینا بنا بود که هر کی که قرار شد به امیرالمومنین نصرت برسونه سرش رو بتراشه طلوع آفتاب تو میدان مرکزی مدینه. این سر تراشیده هم حکایتیست دیگه، علامت عبودیت حج هم که میرن اینجوری میشه، علامت آمادگی و رهایی از تعلقات بی غیر. بی همون قید هم که کشتم رو بکن. خب میدونیم چهار پنج شو بیشن نبودن دیگه، صبح به صبح میومدن. مجبورم هفتا بودن که در تشییع فاطمه زهرا این هفتا شرکت داشتن که امام باقر علیه السلام فرمود که به یمن وجود اینها باران میبارد. هفتایی که در تشییع فاطمه شرکت اینا خواسته بودن که از ازل جدا شده بودن. فرمود روزی آسمان و زمین به یمن این هفتاست و این هفتا کسی هست که ملائکه و بهش مشتاق ملاقات ایناست. کی؟ نه زبه مقداد و سلمان و حبوزر و این حالا خودتون سرش بکنید. الان الحمدلله انقدر امکانات هست که گوشی دست هر کی آماده و تا جمعه میشنم سرش میکنم. سرآمد همه اینا کی بود آقای هفتا؟ سلام. یه روز صبح وقتی اومد امیرالمومنین مش زد به سینه سلام و گفتن این کفاره یکی از خطوراتی بود که به ذهن سلمان اومد، که یه لحظه شک کرد در امیرالمومنین، شکش تو اون سطح، نه شکی مثل من مثل شکی کار علی نکنه فلان، نه این با داده هایی که داشت، نه اینکه امیرالمومنین نمیتونه تشخیص بده دوسته یا دشمنه، این نمیتونه تحلیل بکنه امیرالمومنین الان داره چی کار میکنه، علم اولین و آخرین رو داشت سلمان. سلمان اساره نبوت، یعنی محصول کار این کارخانه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلمان، اون الگویی که میدن بیرون بیزینس میکنن باش که میگن ما چه جنسی دادیم بیرون سلمان. حضرت فهموندن که این به خاطر اینه که یه لحظه به ذهنش اومد که علی که اسم اعظم داره چرا استفاده نمیکنه؟ دیگه پس اسم اعظم اگه اینجا استفاده نکنه برای کجاست؟ من تو به زبان ساده دارم میگم، حالا تو اون سطح به چه نحوی بوده اون خطور سلمان و چی بوده بوده؟ چی میفهمم؟ ابوذر نمیفهمید سلمان کجاست؟ فهموند اگه ابوذر میدونه سلمان کجاست میکشتش، برای اون دریافت ها و اون ذهنیت هایی که سلمان داشت حتما در نگاه ابوذر که تو مرتبه پایین تره شرک کفر قدرت تحمل نداره، اون تو اون مرحله چجور تزلزل بده کرد؟ خیلی اینا حرف سلمان باشه، فتنه وقتی میاد این شکلیه، زلزله وقتی میاد اون مرکز رو میلرزونه، اون پس لرزه ها و پیش لرزه ها اوناش یادتون حتما زلزله بم رو کیا یادشون زلزله بم؟ ما کرج بودیم اون موقع ها، کرج میشست صبحش که هیچی، بعد از ظهرش پس لرزه های بم تو کرج احساس میشد. ما مثلا الان نبود امکانات و رسانه و اینا نبود که یه سری سرش بزنیم اینو چه خبر شد، بعد وای میسنیم مثلا خبر 21 به توضیح میداد که چی بوده، یعنی که 4 ساعت پیش لرزیدین چی بود، امکانات اینا نه اینترنت بود نه هیچ. من اینکه تاکسی میشستیم و طریق تاکسی که مهمترین رسانه همین تاکیف بوده با خبر میشدیم، من تاکسی زردار تاکسی سبزا فقط تحلیل اخبار فوتبال که میفهمیدیم زلزله چی بوده. آقا بم کجا، کرج کجا؟ اونجا لرزیده، اونجا با خاک یکسان شده، این اصلا که گسل نداره از پس لرزه اونجا، این هم یه تکونی میخوره. دیدید معلم غضب میکنه به یه دانش آموز، حتما یه تجربه کردید، یه دانش آموزی درس نخونده، بد اخلاقی کرده، توهین کرده، این معلم به این غضب میکنه، همه کلاس ساکت میشن، حتی اون بچه درس خونه های زرنگ شاگرد ممتازه اونا هم جو ساکت میشه هیچی نمیگن. استاد غضب که این پس لرزه غضب استاد همه رو میلرزونه. این فتنه ها این شکلیه، فتنه یه جوری که سلمان هم تکون میده، فتیه دیگه خود داره فهمون؟ آخر الزمان وقت فتنه است، فتنه خیزه، هر چی هم جلوتر بره فتنه ها شدیدتر میشه، این تکون ها شدیدتر میشه. لتو قربلون نقربلتن با لام تأکید و نون تأکید سقیله بود، حسابی تکونتون میدن، حسابی قربان میکنن، مشتی همینجور میریزن به هم، کی بمونه اونجا؟ ارتد ناس بعد نبی الله سلاس او اهل. پس فتنه اصلا کارش اینه، تو فتنه این دستگاه تحلیلی دچار خطا میشه، داده هایی که داره خیلی وقتا جواب نمیده، داده هایی که داره جواب نمیده، لذا بیشتر تو فتنه ها اونی که کارو پیش میبره اعتماده، اعتماد بالاخره به یه طرف باید اعتماد کنه، یا به این ور یا به اون ور، کلام یکی رو باید آخر قبول کنه، واقعا آدم دچار تردید میشه، واقعا شک میکنه، واقعا مبهم میشه. بابا شوخی نیست. شما اسم ذو الشهادتین رو شنیدید حتما. میدونید ذو الشهادتین رو؟ کسی که پیغمبر فرمود یک شهادت رو دو شهادت به حساب میاد. از اصحاب پیغمبر بود. در اون خطبه معروف امیرالمومنین حضرت فرمود عین عمار عین ذو الشهادتین. بابا عین عمارش رو شنیدید. سه نفر حضرت اسم آورد. فرمود جای اینا خالیه. اینا کجا؟ یکی عمار بود، یکی ذو الشهادتین بود و یکی از اصحاب. و حضرت خیلی تعریف کرد و با دست به محاسن زد و گریه کرد امیرالمومنین وقتی اسم اینا رو آورد. ضرب به خدهی یا به لحیتهی، ضرب به لحیتهی، حضرت با دست زد به محاسن و امیرالمومنین تو خطبه سخنرانی جلوی جمع با ایستاد گریه کردن. و فرض کنید امام خمینی هم چی کاری میکرد؟ بلا تشبیه مثلا میگفت کجاست آقای مطهری و در صورت محاسن گریه میکرد. بلا تشبیه امیرالمومنین اسم این سه نفر رو آورد، اینجور به محاسن زد گریه کرد. یکیش ذو الشهادتین بود. برخی نقلای تاریخی داره ذو الشهادتین کسی بود که در جنگ جمل دچار ابهام شد، در جنگ صفین هم دچار ابهام شد تا وقت شهادت عمار. احتیاط کرد که وایس محکم در برابر دشمن حرف بزنه. این خوبش بوده که امیرالمومنین فهمید کجاست ذو الشهادتین. جنس خوبه پای رکاب امیرالمومنین. عمار که کشته شد طبق این نقل‌های تاریخی ذو الشهادتین برگشت گفت اینا دیگه میدونم که پیغمبر نامده عمار فهمون. خودم شنیدم از پیغمبر که فهمون تقتل که فرتون باقیه. اونو میدونم که اونی که اونو بکشه باطل محضه. از اینجا مهندسی معکوس کرد فهمید اونا دیگه باطل محضه. لااقل اینو فهمیدم که اینا باطل محضه. بعد دیگه بایستاد محکم جنگید. بله محمد چو حلگش آسان شد. الان من شما نشستیم واقعا چقدر بعضی نادون بودن. این بر علی اون بر معاویه چقدر واقعا آنها رو نفهمم. انقدر که این فتنه های روزمون آدم های صاف و ساده ترتمیز روشن این بر قرار میگیرن، اون بر یه ماش آدم پلید خبیث کثیف کمی با کوچکترین مقایسه آدم پی میبره این کیه اون چیه این چی میگه. ولی یه دوتا سوتی هم این میده، دوتا حرف حق هم اون میزنه، قضیه میزنه. و خدا یه بخشی از کارش اینا رو داشته باشید، یکم اون شاید حوصله تو سر بیاد نمیدونم. خدا تو این فتنه ها کمک میکنه به هم ریختن بازی. اینجاش کارو سخت میکنه. یعنی به خودی خود اگه پیش میرفت خیلی قضیه روشن بود. یهو از این ور یه چیزی لو میره، یهو از اون ور یه قضیه میشه. اون یه اطلاعاتی میده درست در میاد، این یه کارایی میکنه غلط در میاد، این یه وعده میگه نمیشه، اون یه وعده میده میشه. اون چهار تا جا واقعا مظلوم واقع میشه. یه جنایتی رخ میده. اینجور نمیشه. من باید براتون قرآن بخونم. اینجور فایده نداره. شما نباید همینجوری نگاه کنید. باید صلوات بفرستید. اینو بگم و انشاءالله کم کم بحثو تمام کنم. امروز یا دیروز بود که این آیه به چشمم اومد. یه لحظه با اینکه ما چندین سال پیش این آیات رو در سوره مبارکه قصص چند سال مباحثه میگنیم در مشهد، یعنی جور بود که دیگه دوستان شوخی میگن گفتن سالی یه آیت رو داریم رو بحث میکنیم اون سوره قصص رو، شاید 4-5 سال 7-8 تا آیه شما بحث میکرد. یعنی سوره قصص که تمام نشد گفتن عمرمون کفاف نمیدونم بکنم این سوره رو. بله یه آیه فقط 80 خورده 70-80 درس بحث شیطان رو اینا شد. دوباره که به چشمم اومد حالا یا امروز بود یا دیروز یهو جا خوردم. خیلی مطلب عجیبی بود. میگه که حضرت موسی، حالا شما حضرت موسی رو با فرعون مقایسه کنید. الان برای من شما خیلی خیلی این از اون بخشای مهمه بحثمونه. این تیکی جز گل بحث، این تقابل بین موسی و فرعون. یه فرعونیه که 4000 تا بچه رو کشته، 4000 تا بچه رو از تو رحم مادر، اونم صاف گفته برای چی؟ یعنی اتیکت و اینا هم نچسبونی که مثلا بگه آقا اینا محارب بودن فلان بودن، از این داستانای دیگه که در آورده بود که برای ساحرا اومدن که اینا توطئه کردن برنامه داشتن فلان داشته. صاف و پوسکنده گفته بود که قراره تو اینا موسی بدن، یعنی نه موسی اصلا نیورده، گفته یکی قراره دام دستا تاج و تخت ما رو بریزه به هم، 4000 تا بچه رو کشتن که اون به دنیا نیاد. یوزب به ابنا کن یستهی نسار، انقدر شفاف یه فرعونه این طرف کار، انقدر راحت آدم میکشه، راحت زور میگه، دست و پا قطع میکنه، آویزون میکنه. بعد تو همون کاخ موسی داره زنیم خلیفهش بود، میدونید دیگه بهش موسیم مصد فرعون، بزرگش کرد فرعون و همه میدیدن سلامت نفس موسی، پاکی موسی، لطافت او، تو هیچ کنم این جرم و جنایت شریک نبود، دیکتاتور نبود، از جنس فرعون نبود، از جوانیش معلوم بود این قضیه، تو رفتاراش واضح بود. حالا روایتی هم داره کانه داره. یه دعوایی شد، ببین قضیه رو میتونم عرض میکنم. این ماجرای نبرد رسانه‌ای، تبیین، جنگ نرم یا هرچی، این خطای شناختی، اختلال تحلیلی، هر چی که می‌خوام ازش یاد بکنیم، اینجا تو این قضیه خیلی واضحه. دعوا شده بین دو نفر، یکی طرفدار موسی بوده، مشخص هم از این تقابل هم معلومه که موسی از جنس فرعون نیست، خیلی هم واضحه این دوتا از جنس هم نیستن، یکی شده طرفدار موسی، یکی شده طرفدار فرعون. حضرت موسی اومده این کمک خواسته، وسط دعوا هم بوده، همینجوری نیومده بزنه، تو دعوا اون داشته اینو میکشته، هازا یختتلان، اصلا تبیر اختتال داره، یعنی در حد کشتش هم دیگه میزده، در دفاع از یه کسی که داشته مقتول واقع میشده، حضرت موسی اومده دفاع بکنه، مش زده، بعد چی شده آقا؟ فوکزه موسی فقضا علی، افتاد و مرد. درست شد؟ خب بعدش چی شد؟ سریع ببین بعدش اتفاقی افتاده، عملیات رسانه‌ای و خانشی که شکل میگیره و روایتگری از حادثه. میگه خود موسی گفت من اشتباه کردم، یعنی نباید میزدم، یعنی خودش هم میدونست که انقدی دیگه طرف حکمش هم قطع نبود، ولی حقش بود، اشتباه کردم به این معنی نبوده که به ناحق کشته شده، خونه به ناحق ریخته نریخته بودن، برو شاید بهتر بود نکشه، یا آروم در میزدن، یا اصلا نباید دعوا اینا میشدن، یا هرچی. فردا شده از اونجا داشته رد میشده، اونی که دیروز داشته دعوا میکرده باز با یکی دیگه داشته دعوا میکرده، به موسی میگه آقا دوباره بیا کمک، دیدیم اصلا دیگه بریم بچه محل، میگه آقا دعوا کن بچه محل اون میاد، دیگه بچه محلش از موسی زیه مش میزنه کار تمومه، رفته دوباره دعوا خوشش گرم شده، رفته دعوای بعدی دوباره از موسی رد میشد، گفت که آقا بیا کمک، فید الذی استنصره بالامس یستصرخ، همون که دیروز کمک گرفته بود داد زد، قال له موسی انک لغوی مبین، حضرت موسی برگشت بهش گفت که آقا تو سر همون رو به میدی، فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، اینجا دیگه مش نزد، اومد وایساد که طرفو کنار بزنه، بخاطر فرشتش کتک میخورد دیگه، نیومد مش بزنه بکشه، وایساد دفاع کنه که این نخوره. او چی گفت؟ چه مطلقی انداخت به موسی؟ این داشته باشه نه حرف روزه، یعنی آقا اون توییتر و اینستا اینا اون موقع این بوده، این توییت اون موقع رو از توییتی که واسه موسی گفتن اینو خدا نقل کرده، این توییت همیشه تاریخه. چی گفت واسه موسی؟ اونی که داشت میزد گفتش که یا موسی اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسن بالامس؟ چیه میخوای یکی دیگر هم اعدام کنی؟ بیا ما کش، شما آدم کشید کارتون همینه، شما کارتون همینه، چیه میخوای یکی دیگر هم بکشی؟ بیا اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسن بالامس. خب بعد تحلیل روی، اول خود واقعه رو معکوس میکنه، اصل قضیه میشه یه چیز دیگه. اصلا آیا تو فوق‌العاده‌ای تو بحث نبرد رسانی؟ اصلا قضیه چی بوده بابا؟ این بند یکی داشته که میزده، ما هم دوله هم تو جمهوری اسلامی به این مدل اطلاعات گرفتار نشدیم، طرف داشته کتک میخورده، این اومده بایستده اونجا یه مشتم زده و مرده. جمهوری اسلامی اگه میکشه واقعا یا حکمش اعدام بوده، یا میگه اصلا نکشتم یا بهش ادام بوده، نمیگه اصلا یه دونه زدم مرد. اینجا اصلا موسی آقای خیلی سخت جا انداختنش که آقا من زدم، ولی این اصلا ولی دیگه نمیشه بعدش گفت، میگه آقا زدی یا نزدی؟ میگه من زدم، ولی یه کسی ولی گوش نمیده. دیروز زده طرف افتاده مرده، امروز اون رفیق اون مقتول دیروز که تو اختشاشات دیروز کشته شده بود، امروز که اومده تو خیابون که میگه میکشم میکشم هر که برادرم کش، تا موسی رو دیده میگه آها بیا با کش. حالا اصلا موسی نمیخواد اینو بزنه، اصلا امروز پشیمونه کل از اونم که دیروز زده، سلاح هم نیورده، مشتش هم غلاف کرده، میگه ها چیه دوباره اومدی بیا بکش. آره تو کار دمینه. بعد تحلیل این واقعه، واقعه رو اول معکوس میکنه بعد تحلیل میکنه، چی گفت؟ ان تریدو، چقدر این آیات محشره، ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض و ما تریدو ان تکون من المسلمین. دیدی هرچی میگفتی من دنبال کار خیر و محبت و دلسوزی و یتیم و فقیر و نجات دادن از اعدام فرعون و اینا بودم، همش دروغ بود، دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. اصلا کلمه شد جبار معنی دیکتاتوره، این طوری دلن هم تکونه جبار هم فلعف، تو دیکتاتوری. من سکر به جمهوری اسلامی ندارم، سایی برنا داریم به چسب به جمهوری اسلامی، میخوام قضیه رو تحلیل کنیم. گفت چرا حالا این کارو کردی؟ تو دیروز یکی رو کشتی، امروز هم اومدی یکی دیگه بکشی، چرا این کارو کردی؟ برای اینکه میخوای دیکتاتور بشی، میخوای تمام مخالفین رو قلقم کنی، میخوای همه رو حذف کنی. شبونه مکتوب ساعت غفلت بود، یلاهین غفلت من اهلا، ساعت خلوتی خیابون بود، اینا رو میری تو خلوتین پشت مخالفین رو خف میکنی میکشی، تو قرارت اینه که دیکتاتور باشی. ما توی دان تکونه من المسلمین، تو هیچ انگیزه سلام، تو اصلا آدم حسابی نیستی، قصد هم قصد خیلی نیست، هرچی هم تو ازت خوبی دیدیم همش چی بوده؟ همش توته بوده، میخوای جای فرعون بشی، تو میخوای فرعون رو حذف کنی. حالا کدوم فرعون؟ اونی که 4000 تا رو صاف و پوستگنده کشته، خودشم گفته کشتم، یعنی این یه دونه مشتی که من خدا زد اون 4000 تا رو شست برد، میدونی یعنی چی؟ ما تو همچین داستانای درگیریم، قرآن داره به ما رسماً میگه، میگه داستان اینه، پیغمبر اکرم فرمود هر چی سر موسی و امتش اومده یکی یکی سرتون میاد، ولی اگه تو سوراخ لونه سوسمار رفته باشه شما میرید. پیغمبر فرمود معروفی از پیغمبر، اینا فتنه هایی که خدا انجام میده. بابا خدای حال نمیشد این وسط تو این درد دعوه ها، حالا این به قول شیرازی ها حالا این موقع کم بدبختی مصیبت داشتیم، یه خونم افتاد گردن موسی، حالا چی جواب، حالا اینو چی جواب بدیم؟ قبلی ها یه چیز میگفت، میگفتی تفسیر اون یکی هست، اینو چی بگم آخه؟ اونا رو میگفتیم تفسیر فرعونه، آخه این پسر فرعون که بود، فرعون هم که میزد کشتار میکرد، اونا رو میگفتیم آقا موسی ربطی فرعون نداره، اینو یعنی چی بگیم ما؟ زده یکی رو کشته، میدونید نتیجهش چی شد؟ این نبرد رسانه‌ای و این اختلال ادراکی نتیجه شد 10 سال بیابونگردی از موسا مجبور شد 10 سال بذاره بره نباشه بین اینا. و داستان ادامه داره بعد 10 سال. ببینید خیلی اینا چیز عجیبیه، خیلی مطالب عجیب و فوق‌العاده‌ایه. آیا تو جلوترشه که میفهمد که بعد 10 سال داشت برمیگشت از موسا، خیلی چراغ خاموش داشت برمیگشت سرزمین خودش، برخلاف سرزمین مادریشه، بزرگ شده زندگی کرده، از مدین داشت برمیگشت مصر. حالا تو مسیر برگشت داره برمیگرده یه سر بزنه به محله آواجدی، تورا بهش گفتن پیغمبر شدی صاف رفتی مصر، مستقیم درواز اسنپ میگیری مستقیم کاخ فرعون. میگی من پیغمبر شدم اول اومدم با تو حرف بزنم. والا آقا یه چند وقتی بعد یه خونه سفیدی براش پیدا کنه، خط سفیدی یه چند وقت بایش که ارتباط نداشته باشه، بره آدم جمع کنه یا رو رفیق جمع کنه. صاف پوسکنده به خود فرعون میگی من پیغمبر شدم اومدم به تو هم بگم. اما اول حضرت موسی همو اول برگشت به خدا گفت خدایا ارسل اله هارون. امروزی چی میشه؟ حالا به قول ما مثلا شیف داد به حضرت هارون، گفتش که خدایا از ما بده به هارون. این بهتره، این هم بهتر صحبت میکنه، وجهه داره، آبرو داره، احترام داره. لهم علیه ذنبون و اخاف ان یقتلون. بابا من خون گردنم، من اونجا برم صاف من میگرم میکنشم کارای خدا میگه. حالا اینجور به هم میرزه، خیلی اینا چیز عجیب و جالب و فوق‌العاده. یعنی خدا خودش طراحی میکنه، او داره خودشو میکشه که تو رو بدنام کنه. او هرچی زور میزنه نمیتونه بدنام کنه، خدا یه کار میکنه بدنامت میکنه، خدا بدنامت میکنه. بعد دیگه کامل خوردی میری یه گوشه میگه حالا میخوام خوشنامت کنم، بیا خدا از ما کار بل کن. نه من میخوام خوشنامت کنم آقا، بیا بس. بده به یکی، بده بغلی. نه نمیشه، راه نداره خودت. آقا میگم میکشم، میکشم من شهر ارته، پس من چی کنم؟ همه محاسبات رو میذارم. اینی که عرض میکنم تو فتنه همه چی سخته، فقط اعتماد باید کرد. یه وقت چیش میرست اعتماد به خدا. خدا گفته هازا ما وعدنا الله و رسول، همون به ما اینطور وعده داد. به ما گفتن 25 سال آینده که 6-7 سالش در من گذشته، شاید بیشتر، رژیم صهیونیستی نیست روی کره زمین. الان که بهش پیشنهاد میکنه که 7-8 سال بعد کلا ماها نباشیم، اونجوری که ما الان داریم میریم، ولی ما دارن هستیم، اونا نیستن. یکم سخته، یعنی هی قرائن آدم نگاه میکنه هیچی به هیچی، هیچی به هیچیش نمیخوره، ولی ما وعده دادن. فهمید که برو من خودم پاتم. به قول ماها نه تنها هیچ غلطی نمیتونه بکنه، با دست خودت فرعون رو کله میکنم تو آب قربش میکنم. فقط جا نزن، نه ترس کن. بابا لهم علیه زن بون، همونجا تا وارد شد دیال بخشش تو این سوره است، بخشش هم در سوره مبارکه طه‌های که همین که وارد شد حضرت موسی به کاخه، حتی اینجا داره که ربه اینه قتل تو من هم نفسن فاخوفن یخ تو، بابا من آدم کشتم، من برم رو میکشن من. خدای متعالی فرمود که نترس، سنشد دو عدودک به اخیک و نجعل لکما سلطان، من سلطان براتون قرار میدم. این وعده خداست و موسی باور داره. وعده رفته تو میدون، انتما و من تبعکم الغالبون، هم خودتون دوتا هم هر کی دنبال شما راه میفته غلبه میکنه. این وعده خدا بود به موسی. رفت تو میدون و با اینا صحبت کرد و توی سوره مارکه طه داره که همونجا تا وارد شد تا گفت سلام علیکم، بله ای چه آشنا، کی؟ موسا. موسا خب با پای خودت اومدی تو بیابونا دنبالت میگشتی، آدم کشتی تو دربار ما در رفتی. اما اول گذاشت تو کاسش فرعون، حضرت موسی هم جا نزد، همچی صرف فایستاد صحبت کرد. فرعون گفتش که قبل از این بحث قتل و اینا، گفت تو دامن من بزرگ میشی بعد واسه من شاخشونه میکشی، نونت دادم آبت دادم اونجا بزرگ میشی بیا سر من دادو داد کنی. از موسی هم کم نه ایمان، گفت برای چی من باید تو دامن تو بزرگ میشم؟ من ننه بابا نمیشتم. تلک نعمت تو تمام نها علی ان عبدت بنی اسرائیل، ننه بابا رو از بچه ها جدا کردی، بچه ها رو قتل عام کردی، یکی افتاد تو تورت گرفتی، بزرگش که این منت هم میذاری؟ کم نه بید؟ تا یه چیزی داره میگه که میماسه، این بر یه چیزی میذاره که اینم میماسه. تو این نبرد نباید کم اونو اسلامش میگه جنگ روایت ها توی علوم ارتباطی اونها کلمه عبارت خیلی مهم میگه، تو این جنگ روایت ها کم نمیاره، نباید کم اونو. اینو عرض کردم اونی که انشالله فردا شب بیشتر بهش بپردازیم که تو این نبرد حضرت زهرا سلام الله علیها کم نیومد. تا اونا یه چیزی گفتن که میماسید، فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت ما عرصه رو خالی میکنیم، میترسیم از تنهاییمون، میترسیم از اینکه لایک نمیکنن، میترسیم از اینکه بعدش یه چیز دیگه بدتر میگن، میترسیم. لذا تو آیه قرآن چی فرمود؟ اینو بگم ورزن تمام این جمله داشته باشید یادگاری، خیلی مهمه اگه زنده نبودیم دیگه فردا شب این بشه اصل حرف اون امشب و اصل حرف اون تو همه جلسات. فرمود من گرتد من کم اندینه، قرآن یه جای دو بار تو قرآن خطاب کرده به مردم، گفته که هر کی میخواد مرتد بشه بره، هری خوش اومدی، همه تونم که برید من یه قوم دیگه رو جای شما میارم آدم حسابی. خب از اون وقت کی میگیم؟ ما میگیم بعد از پیغمبر همه مرتد شدن، درست آقا؟ فرمود یکی دیگه رو میارم شبیه شما نیستن، اینا مرتد نیستن، اینا آدم حسابی هن، چند تا ویژگی دارن نشون میده اینایی که پای یعنی بعد از پیغمبر بودن مرتد شدن، این ویژگی رو نداشتن، اگه این ویژگی رو داشتن مرتد نمیشدن. اینا که پای امیرالمومنین وایسادن این ویژگی رو داشتن که وایسادن. اولیش چیه؟ یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، میرسه به این عبارت اصلی لا یخافون فی الله لومت لائم. چکیدش اینجاست، اون بقیهشو میشه یک کاریش کرد، بالاخره آدم خدا دایدی دوست داره، بالاخره دایدی هم خدا دوستش داره، بالاخره با مؤمنین خوبه، بالاخره از کافرین بعدش میاد. اینجا تقریبا میشه با اکثرا داریم دارند بوده معمولا. اون جای اصلیش که میلنگ آدم یک کلمه است لا یخافون فی الله لومت لائم، از ملامت نمیترس، از نیش و کنایه و متلک و تنهایی و حرف و حدیث و خیلی سخته، مخصوصا شماتت اعدا. و حضرت ایوب گفتن تمام این فتنه هایی که پشت سر گذاشتی از همه سخت‌تر چی بود؟ بیمار شدی، بچه ها تو ازت گرفتیم، گوسفنداتو گرفتیم، همسرت ول کرد رفت، فوشت دادن، بد و بیرا گفتن، دشمنانت هم همه اینا رو دست گرفتن. فرمود شماتت الاعدا، اینی که دشمنان دست گرفتن از همه اینا سخت، اینا چی میشه تحمل کرد؟ اینی که اون رو سوژه میکنه، دست میگیره، کف میزنه، آخ جون میگه، این از همه اینا سخت داره، این شماتت اعدا از همه اینا سخت داره. ملامت اولین تیکه، اولین متلک. تو همین انقلاب خودم خیلی آدم های خوب داشتیم، بگم ارزان تمام کنم بریم تو روزه. یکی از این آقایون گفته بود که ما یه وقتی نشستیم دوران حیات امام خمینی، یه لیستی تهیه کردیم که اگر امام خدای نکرد اتفاق برش بیفته کیا جایگاه رهبری رو میتونن داشته باشن بعد امام. مثلا شاید لیست 100 نفره نوشت، عالم هم فقیه هم مجتهد هم، گفت یکی یه چک کردیم دیدیم این که مثلا سابقه مبارزاتی نداره، اون که اینطوره، این سنش زیاده، این مدیریت نداره، این فلان، این فلان، این فلان، تهش چهار پنج تا موندن، تهش دو تا موندن رهبر معظم انقلاب با یکی دیگه از آقایون که ایشون در قید حیات با اون خیلی ارادت داشت میشه. اون آقای دیگه هم که اونم خیلی ارادت داشت بهشون، این آقا توی زندان خیلی ارادت داشت به اوشون، خیلی پیچیده شد. اهلش میگیرن چی دارم. گفت که این آقایی که خب بنده خدا وضعیت بدی از دنیا رفت، گفت که ما به این لیست این دو نفر آخر که رسیدیم، دیدم اون آقای بزرگوار دیگه این یکم اونجایی که بود اوایل انقلاب فشار زیاد شد ول کرد رفت، برگشت قم مشغول درسش. دیدم هیچ اون آقا بعدها خودش داستان داشت دیگه، دیگه نمیشه گفتی البته بود من خود رو من خیلی زحمت بیش حالا کانت. اون آقا گفته بود که ما دیدیم که آقا یکی بود که تو همه این فتنه ها وایستاد و هرچی میزدن نمیرفت، اونم رحمت بازنم میاد. شوخی نیست این حرف. تو جلسه عزل بنی صدر دو نفر سخنرانی کردن، یکی احبار معظم انقلاب، یکی شهید دیالم، که شهید دیالم نظر از وقتشو داد به ایشون. مجلس عزل بنی صدر اونی که اینا رو قانع کرد مجلس رو پیش برد این احبار معظم بود. اولین کسی که تبریش کردن فردای اون قضیه، چند روز بعدش شدید شیشه تیر، پنج شیش روز بعدش اولین کسی که تبریش کردن ایشون بود، بعدش هفته تیر که شهید دیالم ها بوده. اول از اون خوردن، بعد دیگه از اون روزشون شد سیبل، یعنی ترور کردن موند دیگه شد سیبل. دیگه نمیتونم براتون توضیحات بیشتر بدم که چه جریان های داخل این نظام بودن برای اینکه خودشون آدم های خوبی نشون بدن، خودشون در تقابل با ایشون معرفی میکردن. اون قضیه مجلس خبرگان و رهبری این بود که ایشون زیر بار رهبری نمیرن. دستگاهم گفت همونجا با آقای فلانی من حکم کنم تو گوش میدی؟ شما اصلا من اعتقاد داری؟ خب میشناخته در دیگه نیست، تو سیبل بود ایشون. ترسش هم از جنس ترس از موسا بود. خدا همونی که توی این مسئولین تک و تنها وایستاد و میشه به یه تعبیر گفت بین همه مسئولین از همه بدنامتر، به یه عبارت به یه تعبیر ایشون بود، چون تنها کسی بود. بعضی حرفا من میخوام تموم کنم نمیشه، یکم ببخشید جمعش کنم بریم تو روزه. تنها کسی بود که جز مسئولین جمهوری اسلامی، مسئولین درجه یک، امامی که با بنی صدر مدارا میکرد، نمیذاشت نماد بنی صدر بد بگن، بازرگان رو نگه میداشت تا جایی که میشد. همه این حضرات اون پشت پرده ها خیلی هاشون میرفتن به امام تو پتشر میدارن، امام نگهشون میداشت. بعضی از اینا میرفتن جبهه سالم برمیگشتن، امام دوستان قربانی میکرد. یه نفر رو در ملای عام نزد، به رگبار، به تیربار بست، اعدام صحرایی کرد، اونم رهبر معظم انقلاب. دو جمله ایشون در نماز رو نماز ولایت‌خواهی چیزای گفته بود. برخی ها برداشتشون بود که نظرات ایشون با نظرات امام خمینی تفاوت داره. امام بیانیه نوشتن به ایشون دادن، تلویزیون و رادیو مستقیم پخش کرد قبل از این دست رهبری برسه. ایشون تو راه قم بود که اینا رو رادیو ساعت 14 خبر شنید. شنبه فردا نماز جمعه نامه سرگشاده امام خمینی خطاب به رئیسشون بود. شما ولایت فقیه رو نفهمیدید یا الفاظ همین رو که هم داشت. خدا بلده دیگه توی فتنه ها یکی هم خدا میده بستد. اونا کم زدن، کم بستن به ایشون، حالا دیگه خدا امام اومد بستد یکی انداخت به ایشون. ایشون هم یه نامه داد، نامه مشتی، که من اصلا منظورم اینها نبود، با چه عبارات لطیف و فوق‌العاده من سربازم در خدمت شما فدایی هم کنم تعابیر از اون. فردا شما یه نامه دیگه داد، شما مثل ماه می درخشید، شما فلانی، شما مسلط مبانی هستید، شما فلانی، شما فلانی، تعابیر عجیب و غریب. حالا کار ندارم دیگه اون بحث، اینجوریه دیگه میشه اوج بدنامی، این فشار این شکلی میشه. یکی میمونه لا یخافون لا متلاه، خیلی ها ول میکنه، یکم فشار زیاد میشه ول میکنه. این خون دل خوردن و موندن اینه که فهمون لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر. کسی میخواد کنار من باشه با خون دل بخوره، امیرالمومنین فهمید باید فوش بشنوه، باید متلک بشنوه، خیلی حرفا باید میشنوه، خیلی حرفا میشنوه که به کسی نمیتونه بگه، خیلی حرفا میشنوه به کسی نمیتونه بگه. معطلت نکنم، برم تو روزه. گاهی مصیبت های پیش میاد، چیزایی میشنوی به هیچ کی نمیتونه باشه. امام مجتبی چیزهایی دید به کسی نمیتونست بگیر، حرفای شنید به کسی نمیتونست بگیر، خون دلهای خورد به کسی نمیتونست بگیر. از اول تا آخر آن، تا آخر آن اصلا کنده هم ملکه شد برای این بزرگان. لحظه پایانی هم که همسرش بهش سم داد، وقتی که حضرت دیدن آثار سم ظاهر شده، دیدن این زن خدا عذابشو بیشتر کنه، دست و پاشو گم کرد. حضرت فهمونن سم دادی، شروع کرد لرزیدن. فهمود از این در پشتی فرار کن، الان برادرم حسین و خواهرم زینب میان، برو که در امان بشه، جونتو نگه. امام حسین وقتی اومد وزن امام حسن رو دید، عرض کرد برادر کی این بلا رو سرت آورد؟ فرمود عزیزم یه چیزی بوده بین خودم و قاتلم، بگیرش نباش، اگه زنده موندم خودم میدونم باهاش چه کارم، اگرم رفتم کاری بهش نداشته باشه. نمیگم کی بود، این خونه دل خوردن و نگفتن ملکه شده بود بر امام حسن. این از ریشش هم بهت بگم کجا بود، از اون روزی بود که دستش تو دست مادر بود، از مسجد بر میگرد منزه چیزهایی شد که مادر فرمود بسرم به کسی چیزی نگو، هرچی دیدی بین خودمون بمونه. خونه دلها خورد، خونه دلها خورد. یکی تو این قضیه بود، یکی هم در قضیه حمله به منزل بود. من خیلی معطلت نکنم، نمیدونم چی شد امشب به دلم مفتاد این روزه رو بخونم شب اول این جلسه. گاهی روزه رو شب آخره بعضی جلسات میخونم، شاید حالا عنایتی باشه این شده به جمعمون به این جلسه. میدونید حضرت وقتی که حاکم بودن امام مجتبی، قضیه صلح پیش اومد، هدیه باشه این روزه امشب به امام مجتبی، امام قریبمون که فداش بشن. وقت خاصی هم به یاد امام حسن نیستیم، خیلی خیلی قریبه. محرم سفر که بیشتر مشغول امام حسینی، فاطمی هم مشغول از زهرای مارمزو مشغول هم داره، خیلی این وسط مظلوم واقع شده امام حسن. امشب یکم پای درد دل امام حسن بشینه، شنبه صفره را امام حسن توی مجلس پهن کنم. باید سالها گذشته بودن، این قضیه حضرت حاکم بود، قضیه صلح با معاویه مطرح بود، جلساتی بود، به قول ما هیئت دیپلماتیک بود، می اومدن و می